باشند و یا اینکه نرم افزار ایران صدا را روی گوشی های همراه خودشان نصب بکنند و از این طریق هم شنونده برنامه روی موج جوانی در همین ساعت باشن. ادساین رادیو دری مشهد، آدرس رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هست که شما دوستان عزیز میتونین نظرهای خودتان را راجع به برنامه روی موج جوانی هم به همین صفحات ما، یعنی صفحات رادیو دری در اینستاگرام و فیسبوک نوشته بکنین، که البته خود روی موج جوانی هم صفحات جداگانه ای داره، هم در اینستاگرام و هم در فیسبوک. شما میتونین سرچ بکنین ما را، روی موج جوانی را، و پیدا بکنین صفحات ما را و نظرهایتان را کامنت بکنین یا در قسمت پیام ها برای ما نوشته بکنین. خب موضوع چی است دوستان؟ موضوع شناخت است و سوال ما از شما است که شناخت چیست و چه قسمی حاصل میشه؟ بله، علاوه بر بحث موضوعی می‌دونیم که ما بخش‌های مختلف دیگری هم داریم در برنامه روی موج جوانی که تقدیم حضورتان میشه. در اولین بخش برنامه هم روزی ما ای هست که صحبت‌های سمیرا جان محمدی را در بخش صد گپ گپ تقدیم حضورتان بکنیم که بسیار جذاب و شنیدنی است. صد گپ با یک گپ.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان جوان سلام و درود بر شما. روزی سقراط، حکیم معروف یونانی، مردی را دید که خیلی ناراحت و متأثر است. علت ناراحتیش را پرسید. پاسخ داد: در راه که می آمدم یکی از آشنایان را دیدم، سلام کردم، جواب نداد و با بی‌اعتنایی و خودخواهی گذشت و رفت و من از این طرز رفتار او خیلی رنجیدم. سقراط گفت: چرا رنجیدی؟ مرد با تعجب گفت: خب معلوم است چنین رفتاری ناراحت کننده است. سقراط پرسید: اگر در راه کسی را می دیدی که به زمین افتاده و از درد و بیماری به خود می پیچد، آیا از دسته و دلخور رنجیده می شدی؟ مرد گفت: مسلم است که هرگز دلخور نمی شدم. آدم که از بیمار بودن کسی دلخور نمی شه. سقراط پرسید: به جای دلخوری چه احساسی می یافتی و چی می کردی؟ مرد جواب داد: احساس دلسوزی و شفقت، و سعی می کردم که طبیب یا دارویی به او برسانم. سقراط گفت: همه این کارها را به خاطر آن می‌کردی که او را بیمار می‌دانستی. آیا انسان تنها جسمش بیمار می‌شود؟ و آیا کسی که رفتارش نادرست است، روانش بیمار نیست؟ اگر کسی فکر و روانش سالم باشد، هرگز رفتار بدی از او دیده نمی‌شود. بیماری فکر و روان نامش غفلت است و باید بر جای دلخوری و رنجش نسبت به کسی که بدی می‌کند و غافل است، دل سوزاند و کمک کرد و به او طبیب روح و داروی جان رساند. پس از دست هیچ کس دلخور مشو و کینه به دل مگیر و آرامش خود را هرگز از دست مده و بدان که هر وقت کسی بدی می کند، در آن لحظه بیمار است. با من خدا.
با تو خوب حالم، با تو خوش به حالم، همه چیزم حتی خوابم و خیالم واسه تو، واسه تو، واسه تو، واسه تو. تو شبای تیرم، ماه سر به زیرم، یه جوری میخوامت، میتونم بمیرم واسه تو، واسه تو، واسه تو، واسه تو. بیمار تو هم، من کنار تو هم، قرار منی بیقرار تو هم، قلب دستمه خیلی وابستمه، چی دیگه بخوام، خب همین بستمه. تو با من خوشی، آخ تو با من خوشی، میمیرم برات، تو منو میکشی. بیمار تو هم، من کنار تو هم، قرار منی بیقرار تو هم، قلب دستمه خیلی وابستمه، چی دیگه بخوام، خب همین بستمه.
تشکر از همراهی سبزتان دوستان عزیز جوان و شنونده ما. ساعت 4:57 به وقت افغانستان هست. برنامه روی موج جوانی را از رادیو دری با افتخار تقدیم حضورتان میکنیم. موضوع ما شناخت هست و از شما این سوال را پرسیدیم که به نظرتان شناخت چیست و چه رقمی به دست میآید. شاید جوانی که از یک قریه دوری آمده بود و کوشش میکرد لهجه خود را پنهان کنه، نمیدونست که لهجه خودش از هر لهجه دیگری شیرین تر هست. از این دست کتمان لهجه و در مجموع فرار از هویت زیاد داریم. قصه فرار و کتمان هویت که منجر به داستانهای بحران هویت میشن، روایت مشکلات بسیاری از جوان هاست. وقتی جوان خود فرهنگ و داشته‌های خود را میشناسه و کم کوچک میبینه، کوشش میکنه هویت خود را پنهان کنه. فرار از هویت و کتمان هویت در میان مهاجرین هم خیلی زیاد دیده میشه. کم نیستن جوانانی که از هویت افغانستانی خود فرار میکنن. بسیاری از جوانانی هم که در خارج از افغانستان به دنیا آمده و رشد کردن هم به قسمی به دنبال چیزی میگردن. اونا خیلیشان حتی به زبان ساده تر بگیم آرشان میه که با هموطنهای خودشان رفت و آمد و دوستی داشته باشن. دوست دارن که با دیگران که بیگانه تر هستن و یا از کشور دیگری هستن دوستی بکنن تا هموطنهای خودشان. و یه قصه تلخی است، انگار که خیلی از همین جوانهایی که قسمی هستن یک احساس گمشدگی دارن، یک بحران هویتی دارن، در حالی که اونا باید دنبال هویت واقعی خود باشن. برعکس این جوانها، جوانهایی هم را داریم که هیچ وقت هویت خودشان را کتمان و پنهان نکردن و با افتخار گفتن که من یک افغانستانی هستم. چه فرقی میکنه در هر کجای دنیا که باشیم معرفی کنیم خدا، من یک افغانستانی هستم. بگذارید که جهان ببینه که افغانستان فقط آوارگی و بدبختی نیست و یک روی خوب دیگری از افغانستان را هم ببینن، به خصوص جوانهای تحصیل کرده. کی هستم؟ از زوایای مختلفی میتونیم به این سوال جواب بدیم. یک وقتی میپرسیم من کی هستم، شاید در جواب از هویت انسانی خود حرف بزنیم. مثلا بگوییم من اشرف مخلوقات هستم، خلیفه خدا در زمین و خدا تاج کرامت بر سر مانده. یک وقتی هم وقتی که از خود ما میپرسیم که من کی هستم، شاید میخواییم جایگاه اجتماعی خدا به حیث یک جوان جستجو کنیم. بعضی وقتهای دیگه در جوابی سوال شاید بگوییم من مسلمان هستم و به دنبال هویت دینی و مذهبی خود باشیم. گاهی هم شاید به دنبال هویت تاریخی، فرهنگی و ملی خود باشیم. خب دوستان عزیز، امروز میخواییم در مورد هویت ملی و شناخت خود به حیث مثلا یک افغانستانی با شما صحبت بکنیم. با ما باشید تا پایان برنامه. فعلا بریم یک گزارش از همکار خود ما شیما وفا بشن.
به نام خدای مهربان، سلام به شما همراهان عزیز در برنامه روی موج جوانی. خوش آمدین به هرات باستان و در گفتگویی که با من شیما وفا در خدمت شما هستم همراه هستین. یک دنیا باز هم تشکر. من در کنار خود یکی از خواهران گرامی خدا دارم. اول میخوایم که با شما آشنا شویم.
پریسا کریمی هستم، یکی از مسئولین قابلگی قالب.
سلامت باشین پریسا عزیز. موضوع ما شناخت هست. چگونه می شناخت حاصل میشه؟
شناخت که به آسانی نمیتونیم طرف رو بشناسیم. بعد از او شناخت به قدم ها و یا هم پله ها بالا بالا نیاز داره. مثلا ما اولین کاری که میکنیم از شناخت باید اول زمان رو مشخص کنیم. زمان رو مشخص کنیم، بعد از او ما میتونیم طرف رو بشناسیم. به مرور زمان، همیشه میگن مرور زمان تا یا یک کاری تو حاصل میشه یا شناخت تو نسبت به افراد، نسبت به جاهایی که ما هستیم و نسبت به همون ما میتونیم شناخت خود کامل کنیم.
بانو کریمی، در کنار گذر زمان که بر ما مشخص میکنه حالا هر چیزی که ما ضرورت داریم یا نیاز هست که خوب بشناسیم و شناخت ما خوب از آب بیرون بشه، دیگه چی چیزهایی نیاز هست؟
مکان، موقعیت، فردیو که باید ببینیم موقعیت کجاییم، مکانی و چیه، طرفی که باید یا فرد یا هر چیزی که باشه او رو باید ببینیم که ما اجازه میده ما او رو بشناسیم. مثلا اول از دانش شروع، یعنی فهمی از ایردیشه باشیم، طرف رو بشناسیم یا شناخت بگیریم.
برای اینکه یک جوان امروزی شناخت خوب در هر زمینی حاصل بکنه، از چی کسانی ما باید بیشتر کمک بگیریم در این زمینه؟
کسایی که تجربه دارن، کسایی که شناخت ناکامله، ما اول باید بریم از اونا، یعنی مشوره بخوایم، از اونا کمک بخوایم، بعد اونا درباره همون موضوعی که ما میخوایم از اونا بپرسیم اونا بریم ما او شناخت بدن.
بیشتر اشاره کردیم که فهم و دانش هم نیاز هست. با مطالعه چگونه میشه میزان شناخت خود نسبت به همه چیز افزایش بدیم؟
مطالعه قدم اول. ما باید تا مطالعه نکنیم درباره هیچ نمیتونیم بفهمیم. مثلا ما اگر بخوایم یک کتاب رو مطالعه کنم یا یک شاعر بشناسم، ما باید اول برم به کتاب مراجعه کنم. تا از اون کتاب من نتونم او کتاب رو بخونم، من هیچ وقت نمیتونم سعدی شیرازی رو بشناسم یا حافظ رو بشناسم.
بانو کریمی عزیز، جوان امروز اگر شناخت کافی از پدیده ها و افراد و اطرافش نداشته باشه، ممکنه دچار چه اشتباهات در زندگی خود شوه؟
اولین راهی که یعنی شناخت نداشته باشه به بنبست میخوره. بزرگا گفتن تا چیز نشناختی تا رایم نمیفهمی که دو جا میره، هیچ وقت راه نرو. اول بفهم، بشناس، بعد برو. چی در موضوع راه باشه، چه موضوع کتاب باشه، چه موضوع رشته باشه، چه موضوع افراد باشه، باید اول بشناسیم، شناخت خود کامل کنیم، بعد بریم به امو رشته یا به امو پله ها قدم بگذاریم. همیشه میگن بار کج به منزل نمیرسه. تا بار خود راسته نبوری، شناخت خود ندیشته باشی، همیشه هیچ وقت به جای نمیرسی.
توصیه و گفتنی شما به جوانان در این راستا چی هست؟
تنها توصیه معمینه که بیشتر مطالعه کنن، بیشتر بشناسن، تا شکست نخورن، تا بازی نخورن، همیشه موفق باشن. راهی که در پیش دارن امو راه برن. مثلا به آرزوها خوب باید برسن، آرزو خور باید کنه که باید او از مشن. ما اگر بخوایم آینده یک دکتر شم، همه مرحله قید میکنن. از خدا همیشه آرزو دارم که آزادی کامل نصیب بدن میکنم. به عنوان یک دختر جوان موصل، همه رقمی که تلاش میکنم می جنگم با آرزو خو، از بقیه جوانانم خواهش امیر دارم که همیشه مطالعه کنن، شناخت خود در مورد تمام اهداف یا مسائل خود که دارن باید شناختیشه باشن، بعد پیش برن به مو مسائلی که دوست دارن، موفق باشن. همیشه بازم میگم به خاطر آرزوها بجنگه، آرزو به آسانی به دست نمیایه.
خیلی تشکر پریسا جان عزیز، ایام به کام شما.
تشکر از شما، خوشحال شدم.
تشکر میکنیم از همکار خوبمان سرکار خانم وفا و ای دوست عزیزی که صحبتهای جالبه داشتن و تشکر میکنیم از تک تک شما دوستان عزیز جوان و فهمیده خود که هم در بحثا مشارکت دارین و هم برای ما پیام روی میکنین و مهمتر از او که شنونده صمیمی و همیشگی ما هستین. بخش بحث شناخت را پی میگیریم و خب امروز در مورد هویت ملی و شناخت هویت ملی با شما دوستان عزیز خود صحبت میکنیم. معمولا نوجوان ها و جوان ها که با هم بحث میکنن از داشته های خودشان حرف میزنن، مثلا میگن ما مولانا داریم، ناصر خسرو قبادیانی بلخی را داریم، فارابی از ماست، ابو ریحان، ابو علی سینا، رابعه بلخی، علی شیر نوایی، خواجه عبدالله انصاری و خیلی های دیگر داریم. در نوشت های بسیاری از نویسنده ها هم مباهات به مفاخر گذشته دیده میشه. خب این طبیعی هم هست، گذشتگان ما و او چیزی که از اونا با ما رسیده بخشی از هویت فرهنگی و تاریخی ماست. به قسمی هم دوست داریم با اونا شناخته شویم، اما این مسئله را هم باید داشته باشیم که داشتم داشتم حساب نیست، دارم دارم حساب هست. این را هم باید در نظر داشته باشیم که گذشته هرچی بوده بوده، امروز چی داریم؟ از لحاظ فرهنگی، علمی، ادبی، ورزشی و از دیگه لحاظها حال چی داریم؟ جایگاه ما در جهان امروز چی است؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. عبدالاول هستم، محمد تخلص میکنم از ولایت پنجشیر، ولسوالی آبشار. فعلا محصل سال اول پنجشیر کامپیوتر ساینس، دپارتمنت انجینری نرم افزار، دانشگاه کابل. شناخت زیر بنا است، شناخت باعث عقیده میشه، عقیده باعث عمل میشه. شناخت خیلی مهم است. برای اینکه انسان یک شناخت درست پیدا کنه، اولا باید خیلی مهم است از شخصیت هایی که واقعا دارای عقیده و عمل باشه، یعنی واقعا دارای آگاهی باشه، دارای تجربه باشه، واقعا یک شخصیت باشه، رسیده باشه در هر عرصه. انسان باید از اونها تجربه های از اونها استفاده کنه. باید اینکه انسان از واقعا از جای مهم کتاب های واقعا معتبر علمی از خانواده یا از سایت ها و یا از اینترنت، جایی که واقعا دارای معلومات واقعی و حقیقی باشند.
دوستان عزیز، ما باز هم در مورد هویت ملی و شناخت هویت با شما صحبت میکنیم در ادامه برنامه انشاءالله و بیشتر صحبت های شما را بشنویم، اما حالا میخواییم بخش دیگری از برنامه را تقدیمتون بکنیم.
چهار فصل.
با نام و یاد خدا عرض سلام و درود داریم و حضور شما شنونده های نازنین برنامه روی موج جوانی. امیدوار هستم تا اینجای برنامه مورد پسند شما واقع شده باشه. در خدمت شما هستیم با بخش چهار فصل و تقدیم داستان یک ضرب المثل دیگه. با ما همراه باشید. ضرب المثل امروز ایست، آش نخورده و دهن سوخته. و اما داستانش. در روزگاران دور تاجری بود که یک همسر هنرمند داشت. او یک آشپز بسیار قابل و ماهر بود. آشی که همسر تاجر پخته می کرد نظیر نداشت. همه ی خیشا و آشنایان مرد آرزو می کردن که یک روز به خانهش دعوت شوند تا آشی که همسرش پخته می کنه را بخورن. کم کمی خبر در کل شهر پیچید و تعریف آشای خوشمزه زن تاجر دان همگی را اونداخت. کلگی سعی میکردن با تاجر رفیق شدن. بازرگانا سعی میکردن با تاجر معامله کنن. قوم و خیشا سعی میکردن که برای او محبت کنن تا شاید یک روز مرد بازرگان اونا را به خانهش دعوت کنه و از آشی که همسرش پخته میکنه بخورن. بازرگان شاگردی داشت که یک چند سالی با او کار میکرد. اما با یکی آدم فقیری بود، طبع بلندی داشت و هرگز به این فکر نفتاده بود که برخوردن یک بعد غذا و خانه صاحب کار خودش بره و از آشی که همسرش پخته میکنه بخوره. با اینکه بازرگان چند بار او را به خانهش به خاطر انجام کارا دعوت کرده بود، اما شاگرد به بانه های مختلف به خانهش نرفته بود. یک روز صبح شاگرد تاجر مثل همیشه از خواب بیدار شد. او روز دندانش درد میکرد، اما با همو باز به دکان رفت و جلو دکان را او جارو کرد و چای دم کرد و منتظر ماند تا بازرگان و دکان بیایه و کسب و کار روزانه را شروع کنند. اما هرچی که منتظر ماند از صاحب کار خبری نشد که نشد. نزدیکای چاشت بود که یکی از همسایه های مرد بازرگان به او خبر داد که حال بازرگان خوش نیست. بیمار است و به ما گفته که به اینجا بیایم و به تو بگویم در دکان را بسته کنی و یک دکتر خبر کنی و او را به خانه بازرگان ببری که سخت بیمار شده. شاگرد در دکان بسته کرد و با عجله به دنبال دکتر رفت. او به همراه دکتر به خانه بازرگان رسید. آنقدر به فکر بیماری بازرگان بود که اصلا متوجه نبود که چاشت شده و درست نیست که وقت چاشت به خانه او بره. وقتی که وارد خانه شد، بازرگان دید که آه و ناله می کنه. دکتر بیمار معاینه کرد و نسخه برش نوشته کرد و به دست شاگرد داد. شاگردم به نزدیکترین عطاری رفت و دواهای بازرگان خرید و به خانهش برد. وقتی که به خانهش رسید، دکتر رفته بود و همسر بازرگان دسترخوان نهار پهن کرده بود. شاگرد فهمید که بد جوری گرفتار شده. هر بانه آورد که سر دسترخوان نشینه و دواهای تاجر بتب و بره نشد که نشد. همسر بازرگان با اصرار او را نگاه کرد و گفت: مگر من میمانم که ای وقت چاشت نان نخورده از خانه برایی؟ شاگرد با ناراحتی سر دسترخوان نشست. همسر تاجر آش خوشمزه‌ای را که بر شوهرش پخته کرده بود داخل یک کاسه ریخت و داخل دسترخوان ماند. تاجر که تا اون روز شاگرد سر دسترخوان خودش ندیده بود، سر خود از زیر لحاف بیرون آورد و گفت: از آشی که همسرم پخته کرده بخور که نظیرش هیچ جای خورده نمیتنی. بعدم سر خود دوباره زیر لحاف کرد. شاگرد که اصلا خوش نداشت چون این حرفایی رو بشنوه ناراحت شد. با خودش گفت: بهتره که دندان درد خود بانه کنم و آش نخورده بگذارم و برم. با این فکر دست خود روی دهانش گذاشت و قیافه آدمای درد کشیده رو به خودش گرفت و منتظر ماند تا ارباب یک بار دیگه سر خود از زیر لحاف بیرون کنه. زن تاجر با دو سه تا قاشق و بشقاب پس آمد. اونا را داخل دسترخوان ماند و به همسرش گفت: بخیز آشت بخور. بازرگان لحاف کنار زد تا بلند شود. نگاهش به چهره ناراحت شاگردش افتاد و دید که دست خود روی دانش مانده. رو کرد به طرفش و گفت: دانت سوخت؟ بابا سب میکردی که آش یک کمی سرد شود و بعد میخوردی تا دانت نسوزه. همسرش از شنیدن حرف نابجای شوهرش ناراحت شد و گفت: تو هم چه گپایی میزنی؟ آش نخورده و دانه سوخته؟ من تازه قاشق و بشقاب آوردیم، او که چیزی نخورده تا دانش بسوزه. شاگرد که خیلی ناراحت شده بود از جای خودش بلند شد و گفت: معذرت میخوام، دندانم درد میکنه. دفعه بعد که میمانتان شدم صبر میکنم تا آش سرد شود و دانم نسوزه. بعدم برا هفتاد و رفت. بازرگان تازه فهمیده بود که چه دسته گلی به آب داده. از او به بعد کسی که گناهی مرتکب نشده باشه اما دیگران او را گناهکار بدانند، درباره خودش میگن آش نخورده و دهن سوخته. تشکر میکنم از همراهیتان با بخش چهار فصل. با ادامه برنامه خودتان همراه باشید.
بله، امیدوار هستیم که از این ضرب المثل هم لذت برده باشین و با اطلاعاتتان اضافه شده باشه. تشکر میکنیم از همراهیتان. بریم که بقیه موضوع شناخت هویت ملی را پی بگیریم. دوستان، نمیدونم که چند نفر شما برنامه کشور خورشید را در فضای مجازی دیدین، برنامه که به صورت زنده توسط استاد محمد کاظم کاظمی اجرا میشد و به قسمی کورس فشرده افغانستان شناسی به شمار میرفت. در هر برنامه مخاطب شناخت زیادتری در مورد افغانستان پیدا میکرد. این از این خاطر یادآوری کردیم که هر کدام ما از طریق میتونیم اطلاعات و شناخت خود درباره کشور خود به دست بیاریم. هر قدرام شناخت ما از اقوام، تاریخ و جغرافیا، منابع و معادن و نیروی انسانی کشور ما بیشتر باشه، بهتر میتونیم از داشتهای خود بهره برداری کنیم. مثلا افغانستان جدایی از آبادات و بناهای تاریخی به خاطر طبیعت بسیار زیبایی که داره، در آینده گردشگران زیاد را احتمال داره که از سراسر دنیا به افغانستان بیاره.
به نام خدا، شناخت به معنای آشنایی یک فرد با افراد دیگر، با اشیای دیگر، با موضوعات دیگر حتی گفته می شود. و شناخت زمان حاصل می شود که ما به دنبال چیزی برویم و از او آگاهی پیدا بکنیم. مثلا موضوعی را اگر بخوایم در مورد شناخت پیدا بکنیم، باید در موردش تحقیق بکنیم، در مورد از او آگاهی پیدا بکنیم. همین قسم یک فرد را وقتی بخوایم شناخت پیدا بکنیم در موردش، در مورد از او ما معلومات به دست میاریم، پیش می نشینیم و امروش روبرو می شیم تا اینکه بفهمیم و شناخت پیدا بکنیم با او فرد. یعنی حاصل شناخت به همین شکل است. زمانی که با یک چیزی یا کسی آشنایی پیدا میکنیم، آهسته آهسته ما او موضوع یا یا چیزی ما بالاخره میشناسیم و در مورد از او شناخت پیدا میکنیم.
بعضی از ما بدونی که خود بشناسیم، بعضی دیگر الگوی خود قرار میدیم. یعنی سبک زندگی ما تابع زندگی مردم است که با اونا یک جامعه را تشکیل میدیم. مثلا جامعه همسایه‌ها، جامعه همکارها، جامعه دوستا و رفقا. مثلا همسایه ما که در کنار ما زندگی میکنن، خب ما شاید چشم و همچشمی هایی با اونها داشته باشیم، سیالداری هایی با اونها داشته باشیم، که خب همه اینها ریشه در الگوگیری از اونها داره. مدل موی، مدل کالا، مدل های حرف زدن ها و رفتارهای ما هم از دوستان و اطرافیان ما گرفته میشه. شخصیت های فضای مجازی، قهرمان های ورزشی و سینمایی که سایهشان بیخی بر سر بعضی از نوجوان ها و جوان ها سنگین شده. من گاهی تعجب میکنم بعضی از همین هوادارها و طرفدارای سلبریتی ها و یا ورزشکارا رو میبینم که چطور مثلا برای الگویشان اشک میریزن و یعنی خیلی خیلی برام یک چیز تعجب آور هست. شاید این جوان ها او شناخت واقعی را نسبت به همین کسی که به عنوان الگو قرار دادن نداشته باشن، صرفا همین چیز ظاهری که در صفحات تلویزیونی و صفحات مجازی میبینن اون را جذب این جوان جذب اونها کرده، در صورتی که اگر در زندگی خیلی از اونها وارد شون و شناخت عمیق نسبت به شخصیت و زندگی اونا داشته باشن، شاید هیچ امو شخص به عنوان الگوی خودم انتخاب نکنن. میخواییم بگویم که خوب از متوجه مسئله باشیم که چطور رفتار دیگران و تقلید از دیگران بر ما اثر میمانه. ای که ما را میگن الگوهای خود بشناسین و الگوهای خود از میان بزرگان انتخاب کنین، به خاطر ایست که الگوهای رفتاری ما کم کم هویت ما را میسازن.
وقت ما کلمه شناخت را میشنویم یا کلمه شناخت را در یک جایی به صدا در میاریم، شاید موارد مختلف در ذهن ما تداوی شود، در ذهن ما تزریق شود، ولی آنچه که خیلی درشت فوری و به گونه آنی به او می رسیم است که ما از یک شی یا یک جنس یا یک کالا یا یک چیزی که در زندگی اجتماعی بشر بیشتر مروج هست چه شناخته داریم. حال وقتی میگیم شناخت، هدف از شناخت چیست؟ شناخت چی یعنی؟ شناخت کتاب، شناخت کامپیوتر، شناخت انسان، شناخت خدا، شناخت دنیا و کائنات، شناخت چی؟ به هر ترتیبش در کل نفس کلمه شناخت برای ما آن چی را میته، برای ما او دیتای را ارائه میکنه که در خصوص یک شی و سوال خلق شوه. در نهایت وقتی میگیم شناخت، هر آن چیزی که ما در ذهن ما نسبت به یک شی یا یک چیز داریم، همون را ما میتونیم فوراً پیدا بکنیم و در خور مردم قرار بدیم. این روزها که ما در هفته شهید و زاد و سال و روز شهادت قهرمان ملی کشور احمدشاه مسعود رحمت الله علیه قرار داریم، وقتی میگیم شناخت، یک چیزی در ذهن ما تداعی میشه و ایست که برخی از دانشمندا و نویسنده ها میگن که احمدشاه مسعود یک چریک، یک فرمانده نترس و عقاب تیز چنگی بود که متاسفانه در شناخت اطرافیانش او عاجز بود. دلیلی که این جمله را بیشتر به زبان میارن یا تحریر میکنن یا مینویسن این است که ما میتونیم در یک قسمت کارمون به درستی عمل بکنیم، ولی یک بخش کارمون میلنگه، یک جای ما کمبود احساس میکنیم، در یک جای در واقع کم میاریم. همان است که میگن احمدشاه مسعود در بعد نظامی یک ناپلیون فوق‌العاده افغانی بود، اما در بعد شناخت انسانهای اطرافش چیزی عاجزتر عمل میکرد و شناخت دقیق و کاملی از اونهایی که در کنار احمدشاه مسعود بودن وجود نداشت. برای همین است که ما امروز وقتی میگیم شناخت، آنچه را که ما در گذشته نسبت به او اطلاعات داریم یا چیزی میدانیم در ذهن ما تداوی میشه.
دوستان عزیز، این برادر ارجمند ما از احمدشاه مسعود یاد کردن که دیروز سالگرد شهادت ایشان بود. ایشان را به عنوان قهرمان ملی میشناسیم و از کسانی بودند که نقش بسزایی در شناخت هویت ملی داشتند. خداوند همه شهدا و همه فداکاران راه دین و کشور را غرق رحمت خودش بکنه. دوستان عزیز، در ادامه باز هم از ضرورت شناخت هویت ملی با شما صحبت میکنیم، اما حالا بریم سراغ بخش دیگری از برنامه.
گشت و گذار. یاد خدای بزرگ و با سلام و عصر بخیر به شما دوستان و شنونده های عزیز و ارجمند. امروز در این بخش گشت و گذار با شما دو تا مطلب در میان میگذاریم، حتما با ما همراه باشین. گشت و گذار. مجله تایم به تازگی فهرست 100 دانشمند برتر در حوزه هوش مصنوعی را منتشر کرده است که نام الهام تبسی، دانشمند ایرانی مشغول در مؤسسه فناوری‌های نوظهور در آزمایشگاه فناوری اطلاعات در آن دیده می‌شود. به گزارش ایسنا، چیزی که در مورد هوش مصنوعی منحصر به فرد است مورد است که بیش از همه موجب ترس و در این حال تحسین است و آن توانایی هوش مصنوعی برای مطابقت با برخی از مهارت‌های خود ما و سپس فراتر رفتن و انجام کارهایی است که انسان‌ها نمی‌توانند انجام بدن. گزارش مجله تایم در مورد افراد برتر و نفوذ آنها در حوزه هوش مصنوعی است. اکنون که چند ماه است با معرفی ربات گفتگوگر و نویسنده هوش مصنوعی موسوم به چت جی پی تی ای فناوری بر سر زبان‌ها افتاده و عموم مردم استفاده از آن را تجربه کرده و شگفت زده شده اند، مجله تایم نیز به آن پرداخته و فهرست 100 استعداد برتر و کوشا در توسعه این فناوری نوین را منتشر کرده است که نام یک دانشمند ایرانی در میان آنها می درخشد. گرده یا کلیه انسان برای اولین بار در بدن خوک پرورش داده شد. برای اولین بار طی یک آزمایش غیر منتظره گرده انسان در بدن خوک پرورش داده شد و تحول را در پیوند اندام ایجاد کرد. با گزارش ایسنا و با نقل از دیلی میل، دانشمندان برای اولین بار گرده های انسانی را در بدن خوک پرورش دادند و امید را برای بیماران پیوندی رقم زدند. نکته مهم برای جلوگیری از مرگ هزاران نفر که منتظر پیوند هستند، پرورش دادن اندام‌های انسان در بدن حیوانات است که بدون نیاز به منتظر ماندن برای اهدا کنندگان عضو انسان، ذخیره‌ای به حد و حصر را ایجاد می‌کند. دانشمندان نمی‌توانند به سادگی کلیه یا گرده انسان را در بدن خوب قرار دهند، زیرا سیستم ایمنی حیوان او را رد می‌کند. اما اکنون دانشمندان موفق شدند به همراه کلیه های انسانی یک خوک ماده باردار را به مرحله رشد جنین برسانند. نکته مهم است که حداقل نیمی از گرده ها برغم پرورش یافتن در بدن جنین خوک انسانی بودند. آنها تقریبا تا 60% سلول های انسانی و تا 40% سلول های خوک را در بر داشتند. این نشان می دهد که اگر به کلیه ها امکان داده شود تا بیشتر رشد کنند، می توانند به کلیه های فعال برای پیوند به انسان تبدیل شوند. با وجود این، کارشناسان میگویند تا پرورش دادن اندام در بدن خوک ها برای پیوند زدن به انسان هنوز سال ها زمان باقی مانده است. به عنوان مثال، گرده های به کار رفته در این آزمایش هنوز رگ های خونی خوک داشتند، زیرا سیستم ایمنی خوک ماده باردار کلیه های انسانی را رد میکند. برای غلبه کردن بر این مشکل به مهندسی ژنتیک بسیار پیچیده تری نیاز است تا گرده ها برای پیوند زدن به انسان مناسب شوند. تشکر میکنیم از شما دوستان و شنونده های عزیز که امروز هم در بخش گشت و گذار از روی موج جوانی با ما همراه بودین. برنامه ادامه داره.
پشتون بود چو قلبم تاجک از جانم، پشتون بود چو قلبم تاجک از جانم، چشمم هزاره باشد ازبک همه توانم، چشمم هزاره باشد ازبک همه توانم، پشتون بود چو قلبم تاجک از جانم. از مشرقی خاکم از قندهار جسمم، روحم مزار باشد از پکتیاروانم، بازوی من شمالیست تخار تاج فرقم، هم مردم هراتم چون خون در رگانم پشتون بوه چو قلبم تاجک از جانم چشمم هزاره باشد ازبک همه توانم پشتون بوه چو قلبم تاجک از جانم ترکمنم عاشق نانی عاشق نورستانم رنگ و نژاد و فرقه در بین ما نباشد یک ملت موائن این فخر در جهانم پشتون بوه چو قلبم تاجک از جانم چشمم هزاره باشد ازبک همه توانم پشتون بوه چو قلبم تاجک از جانم
دوستان در مورد شناخت و به خصوص ضرورت شناخت هویت ملی با شما دوستان عزیز خود صحبت میکردیم. یادتون است که گفتیم چقدر مهم از خود کشف کنیم. هر کدام ما توانمندی ها و استعدادهای زیادی داریم. ای که گفته میشه هر کدام ما جهانی هستیم ناشناخته حرف درست است. باید شخصیت خود بشناسیم، مزاجهای خود بشناسیم، رویاها و اهداف خود بشناسیم. گاهی تو یک سوالی از خود بپرسیم که شناخت آرزوها و رویاهایم چه تأثیری در زندگی آینده ما داره. برای استفاده درست از استعدادهایمان خیلی باید کوشش کنیم. خیلی. عرض به حضورتون که ما درست است که باید هویت ملی خود را نسبت به شناخت داشته باشیم، اما از طرف دیگه خوش داریم که دنیا و جهان هستی را هم بشناسیم، مثلا کوها را، دریاها را، جنگلها را، موجودات زنده و غیر زنده را، آدمایی که در این دنیا هستن و هر کدامشان از تیره‌ها و گونه های مختلف و نژادهای مختلف هستن. خداوند در قرآن کریم هم اشاره به این داره که ای مردم، ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم و شما را گروه گروه و دسته دسته قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید و درستی که گرامی ترینتان نزد خداوند با تقوا ترین شماست. خب خداوند ما را برای شناخت همدیگه دسته دسته و گروه گروه قرار دادن. سوالی است که آیا برای شناخت خودمان و دنیایی که در او هستیم وسایل و ابزارهایی هم داریم؟ چه ابزارهایی؟ چطوری همدیگر و دنیا را بشناسیم؟ کارشناس برنامه در صحبتهایشان به این سوال جواب میدن، سرکار خانم ابراهیمی که کارشناس مسائل دینی هستند.
به نام خدای مهربان. نکته بعدی درباره ابزار و منابع معرفت و شناخت هست. از چه طریقی شناخت و آگاهی کسب میشه؟ طبق آیات قرآن کریم خدای تعالی میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا و جعل لکم السمع والابصار والافئده لعلکم تشکرون. خدای تعالی میفرماید که و خداوند شما را از شکمهای مادرانتان بیرون آورد در حالی که چیزی نمیدانستید و برایتان قدرت شنوایی قرار داد و دیده ها و چشمهایی رو قرار داد و قلوبی رو که با او درک بکنید، لعلکم تشکرون، باشد که از طریق معرفت و شناختی که از این واسطه ها پیدا می کنید سپاسگزار باشید، او رو بشناسید و در مسیر هدایت گام بزنید. بنابراین طبق یادت و البته منابع دیگه هم که وجود داره، ابزار شناخت میتونیم بگیم که میتونیم به این چند دسته تقسیم بکنیم، یکی حواس، یکی عقل و دیگری قلب. در باب حواس که به نظر میرسه اولین منبع شناختی ما باشه، گپی نیست که بگیم بخوایم اونها تشریحش بدیم. همه ما و شما میدانیم که بخش زیادی از آگاهی های ما از پیرامونمان، از اطرافمان توسط همین حواس به وجود میاد و حاصل میشه، چنان که بینایی ما رو نسبت به دیدنی ها آگاه میکنه، چنان که شنوایی ما نسبت به شنیده ها و مسموعات ما رو آگاه میکنه و همینطور باقی حواس ما رو آگاه میسازه نسبت به حالا مزه ها، نسبت به رنگ ها، نسبت به آنچه که حالا با حسی مثل لامسه درک میکنیم و امثال اینها. اما منبع دوم و ابزار دوم که ما رو کمک میکنه در شناخت و معرفت عقل هست. منبع بعدی که آگاهی های ذهنی ما، آگاهی های کلی ما رو به وجود میاره و شامل میشه و از ما یک موجود متفکر، اندیشه ورز میسازه، موجودی که اهل برهان، استدلال میفهمه، مصلحت رو، منفعت رو درک میکنه و یک جاهای خطاهای حواس رو اصلاح میکنه. ببینید ما ممکنه که در یک سری از آگاهی های ما که از طریق حواس به دست میاریم خطا هم بکنیم، بنابراین مرحله بعدی عقل هست که خطاهای حواس رو ممکنه اصلاح بکنه و ما رو متوجه بسازه. و اما منبع دیگر یا ابزار دیگری که ما رو در شناخت و معرفت کمک میکنه بس قلب است. میتونیم بگیم که قلب بیواسطه ترین منبع هست برای شناخت و درک، محلی برای ادراکات و شناختای غیر حسی ما و غیر عقلی ما، یعنی آنچه که با نه با حس درک میشه و نه عقل او رو درک کردن میتونه و استدلال میتونه برایش بیاره. به عبارت اونچه که ما با قلبمان میفهمیم، با قلبمان رو میابیم و درکش میکنیم و هستیم باهاش، اینطور بگیم یک جوری او آگاهی و او شناخت نزد خود ما هست. احساساتی که در ما شکل میگیره مثلا ترحم، دوستی و غم، اینها نه از طریق حواس قابل درکن، نه از طریق عقل قابل درک و شناختن، اما همه ما به وجودش اقرار داریم و میگیم که بله این حس در من وجود داره، مثلا حسی مثل غم در من هست و او در من یافت میشه و نیازی هم ندارم که مثلا بگم که ببینمش یا برش استدلال عقلی اقامه بکنم. دقت هم بکنیم در متون دینی ما، در آیات قرآن کریم ما رو به دیدن، به شنیدن نسبت به آیات هستی توجه میدن و بعد نسبت به اندیشه ورزی، تعقل کردن، دنبال دلیل و علت بودن و علتیابی ها تا ما رو در یک مسیر قرار بده که این مسیر که از طریق حواس و طریق عقل ما یک سری شناختار داریم ختم بشه به دریافت های قلبی ما، به اقرار قلبی ما. به خاطر همین هست که وقتی بحث از ایمان میشه حضرت علی علیه السلام میفرماید الایمان معرفت و بالقلب، ایمان شناخت با قلب است. به عبارتی اگر که دیدنی ها و شنیدنی ها و به اصطلاح استدلال های عقلی است، اینا همه مقدمی است برای که آدمی به او شناخت قلبی برسه که اونجا هست و در اون مرحله است که اقرار خودش منجر به اقرار به قلب، منجر به ایمان میشه و ایمان شرط میگیره. بنابراین میتونیم بگیم از این سه منبع بالاترین به اصطلاح ابزار شناختی یا بالاترین مرتبه از آن دریافتای قلبی و دریافتای روحی آدمی هست.
ساعت 5:40 به وقت افغانستان هست. برنامه روی موج جوانی را از رادیو دری تقدیم حضورتان میکنیم. موضوع ما شناخت هست. امروز در مورد ضرورت شناخت هویت ملی با شما دوستان عزیز صحبت میکنیم. پیام های شما عزیزان به دست ما رسیده و همچنین صداهای گرم و دلنشینتان که خب باز هم اونا را پخش خواهیم کرد. اما الان میخواییم بخش دیگری از برنامه را تقدیمتان بکنیم که علاقمندان فراوانی هم اتفاقا داره. کج بشی راست بکن.
دل آقا درد دل آقا چی میگه؟ بچه قص اه 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 بکنی ها؟
خیلی چی کنم؟
ای خورا صدا کن.
ای خورا صدا کنم؟
هره؟
نه نه نه
دردی نه 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 اعلام کن که دیر شد نه؟
اعلام کنم؟
اعلام کن که دیر شد.
کج بیشی؟ دیگه شتو بگی؟
نه نه نه
راست بگو. یک دفعه دیگه بگو.
کج بیشی؟
راست بگو.
راست بگو.
شاباز شاباز شاباز
زنده
باشی. کلش هم یک دفعه بگوی.
آها
کج بیشی؟ راست بگوی.
آفرین آفرین شاباز شاباز. ترشی نخور.
خب
سلام علیکم شنوندای قنج، چی حال دارین؟ خوب هستین؟ جانتان جور است؟ از همه شر همه مجدگک خلاص شدن، بیخی مرن دجان رسانده بود. خب میرچمان سلام، چطوری؟ چی حال داری؟ خوب هستی؟
شکر شکر، تو خوب هستی؟
من خوب هستم. میرچمان چرا زودتر از ما داخل استودیو آمدی؟
مره ببخشیم، ببخش مره لالای، ببخش
او را ببخشم. چرا در مایک دست زدی؟ چونه در مایک دست دید؟
ای من گفتم امتحان کنم سعی کار میکنه یا نه، گفتم شاید ما وقص شدم که بتانم در مایک دست بزنم.
تو بد کده که وقص شده. بگویم بیاین تو را از اینجا بکشن.
بگویم لالای دل آقا شما ببخشین دیگه تکرار نمیکنم، دیگه وقص نموشم.
آفرین دیگه وقص نشمی. خو ایرم من ببخشم باز خیر است. چرا سون مکت گوشین چشمت سعی کدی؟
اینه دیگه قد گوشه چیم خود قد شما سایلم کنم طرف سایلم کنم چشم
باز که قد گوشه چشمت سایی کدی؟
آخه سایی دل آقا جان چشم مکیجه
چی؟
ما چشم مکیجه ما چیزکار کنم آره
خواه
شما مربو بخشین که چی مکیجه است قد گوشه چیم قد کن قد گوشه چیم خوشی بود سایلم کنم
خواه ایران میبخشم
خواه
چرا کت چپلک آمدی؟ چرا کت چپلک آمدی؟
ای کلاوش ندارم بینه سعی که تو یک کلاوش هست که ما بخوار من نوبت کده خواه یک روز رو مپاشه یک روز من مپاشم امروز نوبتی از او بود خواه من پایلوش بادم اینجا نتنستم این یعنی چپلک ها رو پای کدم خواه در خواهی من بریزه هست سعی باز پرسی خلاص شد یا نه
تو از من میپرسی؟
چرا خلاص
تو از من سوال کردی؟
نه گفتم چرا خلاص نمیشه؟
خب خلاص شد. امروز بیت مایت داری یا نه؟
بیت مایت که داشتم پک پرموش شد خب یک کس که از من سوال کردی زیر تاثیر رفتم علی من
خب زیر تاثیر رفتی خیر است
دیگه.
از زیر تاثیر بیا بالا
چشم.
خب آمدی؟
آره
بخوان علی بخوان چی میخوانی؟
سبلا شعر صدقه تون با شما اگه اجازه شما باشه بخونم خواه
بفرما مقصد خوبش باشه خوب؟
خوبه آره
خوبه؟
گوش کنم
خواه
ما صدقه چیم تو ما صدقه چیم تو عنوان چیه خواه
آره
بخی سو چیاد ما صدقه
چیم تو
ما صدقه چیم تو
دم مده دم تو
نوی نشان خمارم نراز از دستو بیم تو ما صدقه چیم تو ما صدقه چیم تو کم کم آماده نوی نشان خمارم نراز از دستو بیم تو
خمارم نیه خواه باید باشه نه؟
آو دیگه خواه ما چی گفتم وی 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 بو بخشین باشین
نشان
خمارم نراز از دستو بیم تو ما صدقه چیم تو ما صدقه چیم تو
ما صدقه چیم تو ما صدقه چیم تو
مره میلی یا نه؟
خواه خواه
خیره اگه مانندی مقی جسته چیم تو ما صدقه چیم تو ما صدقه چیم تو ما صدقه چیم تو ما صدقه چیم تو ای که سری وقت است تو چایو چیلیم تو ما صدقه چیم تو ما صدقه چیم تو بوی تو را آورده ده اینجی نسیم تو ما صدقه چیم تو اینال ساو چی آماده کم کم ما صدقه چیم تو ما صدقه چیم تو ما صدقه چیم تو پکیرم زدم مغز تو را مثل حکیم تو ما صدقه چیم تو ما صدقه چیم تو ما صدقه موشم صدقه مغ ما صدقه موشم صدقه مغز پر کریم تو ما صدقه چیم تو
وا بسیار خوبش بود. آفرین آفرین.
اینو من گفتم تو مرا اول نایشتی خواه ما صدقه چیم تو ما صدقه چیم تو
گفتی که یک چیزی همینجا گفتی همین روشن که خو گفتی اکیم مقصی کریم زده
آره تو خبر نداری همین نویسنده برنامه چی همین دبو گفت اومده
خب حالا دیگه بودیم که وقت نیست دیگه
یک کرم زدم مغز تو را مثل حکیم تو ما صدقه چیم تو ما صدقه چیم تو
برم برم که زیاد گرم زده اینال باز خودش
ما صدقه موشم صدقه این مغز پر کریم تو
میده میده چشمه کو میده میده پا به ما ای سرا پای تو زیبا مثل دریا مثل بارا میده میده چشمه کو میده میده پا به ما ای سرا پای تو زیبا مثل دریا مثل بارا میده میده چشمه
دوستانه عزیز امیدواریم تا اینجای برنامه روی موج جوانی مورد توجه استفادیتون قرار گرفته باشه و داده بودیم که بعد از این بخش کج بشی راست بگو چند تا پیامه که شما دوستان عزیز را بخوانیم که حالا نوبتش رسیدم.
سلام، تشکر از شما که ما را در این برنامه دعوت کردیم. من آشیر نظیمی از محصل رشته روانشناسی پنتون کابل. بخاطر از اینکه یک شناخت که در باره یک نفر شناخت پیدا کنیم، از او کسانی استفاده کنند که او واقعا تجربه داشته باشد. ما مثل داره میگه پیش طبیب نرو پیش سرگذشت برو. یک وقتی که یک کسی که تجربه داشته باشد، او بسیار خوب میفهمد که یک نفر چی رقم است، چی کار داره، در عرصه زندگی به درد ما میخورد یا بزر مواد.
فاطمه رحمتی از مزار شریف گفتن ما هر ضربه‌ای که در زندگی از دیگران می‌خوریم به خاطر این است که شناخت کامل از اونا نداشتیم و بعضی از آدم‌ها را بی خود و بی جهت به خود نزدیک کردیم. ابراهیم یزدان پرست از مشهد گفتن همه ما عمیقا می دانیم که سزاوار خیلی چیزها هستیم در این دنیا، ولی به خاطر ترس از ناشناخته هاست که اونا را به دست نمی آریم. بیشترین ترس ما از انسان ها و چیزهای مختلف به خاطر عدم شناخت ماست.
از
اگر ما بخوایم که در مورد یک شخص معلومات به دست بیاریم یا شناخت ازش داشته باشیم که قبلا نمیشناسیمش، بهترین گزینه به خاطر شناخت شخص مقابل، دوستان و اطرافیانی که در محیط ما حول زندگی میکنن و چند سبای امروش که زندگی کرده و از خوی خواستش که معلومات کافی دارن، ما میتونیم که شناخت درباره شخص مقابل از اطرافیان دوستاش بگیریم.